درس مختصر جلسه 93 شب پنج شنبه 18/1/89.
الرحمن الرحيم. راجع به اون مصرع دوم و اون شعر قبلی چند کلمه ای گفته بشه. داش لیلا یا من کن ام لیلا من البشری. اصل مطلبی که این شاعر میخواد در اینجا بگه اینه، اون محبوبش که به نام لیلا بوده حسن جمالش بالا بوده و این شاعرم می دانسته که اون از جنس بشره، ولی چون در حسن جمال او متحیره این گونه که نمیخواد وانمود کند که من به شک افتادم که آیا این از جنس بشره یا از جنس این آهوهاست، واقعا به شک نیفتاده. این شعر را مثال زدن برای تجاهل. کتاب های عدیده بلاغی در متن در علم بعدی مثال برای تجاهل زده، شعر را هم توضیح دادن. کتاب های دیگه هم متعدد مثل خزانه الادب، مثل التراث، خیلی کتاب های دیگه، العمده مال ابن دشیق، این مثال را زدن برای تجاهل عارف. تجاهل عارف هم این است که انسان یک چیز را میداند ولی خودش لجهت من الجهات نسبت به اون معلوم به منزله جاهل قرار میده و لذا استفهام میکند و سوال میکند که انه نمیدانه. این معنای تجاهل عارف است که یکی از محسنات بدیعیه است در علم بدیع انشاءالله میاد. اون وقت این شاعر هم خودش به جهالت زده نسبت به این موضوع و سوال میکنه که این بشر که اینجور نمیشه، این شاید از جنس این آهوها باشد و ولذا پا میشد از آهوها این را سوال میکند و اونا هم قسم میده که جواب این سوال منه بدید که آیا این از جنس شماست یا از جنس بشره. اصل مطلب ظاهر معنای شعر اینه و اینا هم خواستن معنا کنن همینجور معنا کرد، همینجور معنا کرده. ما باشیم و معنا اگر این باشه بایستی بگیم یک همزه در اینجا در تقدیره، همزم همزه طلب تصوریست، این امی هم که در اینجا آمده هم متصل است و معناش هم اینه که این شاعر می داند که این محبوبه از یکی از این دو طائفه هست، یا از جنس بشر یا از جنس آهو، این را می داند، ولی از کدام طائفه هست، از کدام نوع مثلا، اینه نمی داند. از طرف این را سوال می کنه، منش می شه. در این صورت هم وقتی که متصل باشد بایستی بعدش مفرد بیاد، نمیشه جمله بیاد، ولذا لیلا اینجا قاعدتا بر طبق این معنا نباید باشه. عبارتی که میماند برای سؤال از همچی یک معنایی تقدیر این باید باشد، لیلا یمن کن ام من البشر. اون یکی هم حالا عرض میکنه لیلا یمن کن ام من البشر، مثل این که میدانی که زید یا امر یکی از این دو آمد، ولی کدام یک از آمدن نمیدانی، کدام یک از این دو آمدن نمیدانی، ولذا در مقام سوال کردن میگی از ایدون جا ام امرون، از ایدون جا ام امرون اونجا. بعد از ام مفرد میاری، اصل و بهترین است که زید جلو بیاری، جا را بعد بیاری، امرم بعد از اون بیاری. از ایدون جا ام امرون اینجور بگی. معناش این است که من میدانم یکی از این دو آمده، کدام یک از آمده نمیدانم، مرتد است بین زید و ام. من از اون سوال میکنم، یعنی در فاعل مجی من گیر دارم، لذا سوال در اینجا طلب تصوری است نه طلب تصدیقی باشه. من میدانم مجی برای یکی از این دو هست، تصدیق حاصله، در طرف نسبت من گیر دارم، در فاعل مجی گیر دارم، نمیدونم فاعل زید است یا اینکه امره. پا میشم سوال میکنم. اینجا میگن همده برای طلب تصدیقی نیست، بلکه برای طلب تصوری. طلب تصوری که شد، ام بعدش میاد و بایدم بیاد. حالا یک جا هست بشود مقدر باشد یک مسئله ایست، ولی قاعدتا بایدی بیاد. اون وقت در اینجا اول همزه میاد، یکی از اون دو طرف که مورد تردید بعد از همزه باید بیاد، دیگری هم بعد از هم بیاد، اون یکی هم خب در بین میاد دیگه. مثلا اینجور گفته بشه از ایدون جا ام امرون، اینجور گفته بشه. در اینجا صحبت در اینی که آیا میشود یک کسی بگد اجا از ایدون ام امرون، یعنی اون جوهر را جلوتر بیاره، اون زید که مسئولون هنهی پشت سر حمزه نیاد. آخه مختصر را ببینید، جواهرم ببینید، کتابای دیگر را ببینید، متن کافیه ابن حاجب را ببینید، اونا میگن واجبه که حتما یکی از اون دو طرف بعد از حمزه بیاد، دیگری بعد از هم بیاد. ولذا اینا میگن غلط از گفتن اجا از ایدون هم امرو، باید گفته بشه از ایدون جا هم امرو. اون دو طرف تردید، یکی بعد از همزه، یکی هم بعد از یا از ایدون اندکه هم امرو. نمیتونی بگی اندکه زیدون هم امرو، این اینا گفتن. ولی رضی ابن حاجب اصلی به وی نقل میکنن که ایشون میگه نخیر، در مثل از ایدون اندکم امرون هر دو قد جائزه. هم میشود بگی از ایدون اندکم امرون مثلا، هم میشود بگی ایندکه زیدون ام امرون، یعنی یکی از این دو طرف تردید که بعد از هم میاد، دیگری لازم نیست بعد از حمزه بیاد. هم صحیح هست بگی از ایدون اندکه هم امرو، میدانی یکی از اون دوتا در نزد مخاطبه، کدامه نمیدانی، در مقام سوال کردن بپرس از ایدون اندکه هم امرو، و میتوانی هم بپرسی اینگونه، یعنی سوالت باشه اون زید بعد از حمزه نیاری، اندکه را بیاری، بگی ایندکه زیدون هم امرو. سی و این را جایز دانه، منتها گفته اون اولی بهتره، احسن و افسحه. از ایدون اندکم امرون گفتن احسن و افسحه، ولی ایندک از ایدون امرون گفتن غلط نیست که بعضی ها خیال کردن حرف زیبه، بلکه اینم صحیح، فصیح هم هست، حسن هم هست، حتی قوی هم منتو، اون از این بهتره. این حساسی ببینید، رضی هم حساسی ببینید رو پذیرفته، ولذا عبارت رضی هم در شرح کافی شما ببینید ایشون داره و یجوز المخالفه بین ما ولیاهما، اون دو چیزی که یکی بعد از حمزه میاد یکی بعد از هم میاد، مخالفت بین اون دو هم جائز، نحو مثال میزنن اعندک زیدون ام امرو، یعنی دو طرف اصل این بود که یکی بعد از حمزه بیاد یکی بعد از ام، از زیدون اندک ام امرو، ولی میشود اون دوتا یکی بعد از ام بیاد دیگری بعد از حمزه نیاد، چیز دیگه بعد از حمزه بیاد، بگی اعندک زیدون ام امرو، زید و ام یکی بعد از حمزه ام آمد دیگری بعد از حمزه نیامد، مخالفت معنیش اینه. رضی دارد و یجوز المخالفه بین ما و لیاهما، اون دو چیزی که پشت سر حمزه و ام میان مخالفت بین اونها باشد. مثال میزند اعندک زیدون ام امرون جایز، و ازیدون اندکه ام فتدار، اینجا بایدی اصلش چه باشد؟ افتدار زیدون، بله باید اینجوری باشد، ایندکه زیدون ام فتدار، اندکه با فتدار مقابل همان دیگه، ولی گفته مخالفت جایز، میتونی بگی ازیدون اندکه ام فتدار. و مثال سوم باز زده علقیت زیدن ام امرن، آیا ملاقات کردی زید را یا امر را، یعنی میداند که مخاطب یکی از این دو را ملاقات کرده، اصل این بود که گفته بگت یعنی از زیدن لقیت ام امرن، ولی مخالفتم جاهز، بگی علقیت زیدن ام امرن، این حرف رضیه. بعد و یجوز المخالفه، این چند تا مثال، جوازن حسنا، مخالفت جائزه، جائزش هم قبیح نیست، حسن هم هست، کما قال سیببه، همونطوری که سیببه گفته که مخالفت هم جائزه، جوازش هم فصیح هست هم حسن، قبیح هم نیست، یعنی لیکن المعادله احسن، لیکن معادله بهتره، معادله یعنی چه؟ یعنی یکی از اون دوتا بعد از ام و دیگری بعد از حمزه بیاد، از زیدون اندکه ام امرون، اینجور گفته بشه. ولذا اینجا صحیح هست، یعنی بر طبق اون حرفی کسی به وی نقله رضیم پذیرفته، صحیح هست گفته بشه بعد علیلا یمن کنه ام من البشه، یا گفته بشود امن کن لیلای ام من البشر، این از اینجا. اون شبم که من درس کردم، یعنی من خیال میکردم که اونی که ابن حاجب گفته و اینا، چون من در مختصر اینا واجبش دیده بودم، خیال میکردم مسئله اتفاقی است، گفتم که این لیلای من کن نبایستی اتمن من کن نه بعد قبل از لیلای میشد، بنابراین بعدش آمده و به خاطر ضرورت شعری، ولی آقای کاظم دادم نگاه کرده بودن، یعنی تطبیق کرده بودن، تقطی کرده بودن این شعر را، نه وزن شعری فرق نمی کنه، لیلای من کن نبگرد یا من کن نلیلای بگرد، هر دو یک نحوه است، یعنی با وزن شعری جور در میاد، یعنی تقدیم من کن نبر لیلا، تقدیم لیلای بر من کن نه به خاطر ضرورت شعری نیست، چون شعر فرق نمی کنه وزنش، بگر لیلای من کن نه یا من کن نه لیلای بگر. خب حالا ما اینجا آمدیم و بدون لیلای اینه درست کردیم و حمزه مقدر را طلب تصوری قرار دادیم، امرام ام متصله قرار دادیم و بر طبق این گفتیم بایستی لیلای نباشه. و حالا چرا لیلای آمده اینجا؟ یک کسی بگه بله هم را متصله بگیریم، بگیم لیلای نه، اون لیلای دوم، بگیم این لیلای دوم برای ضرورت شعری آمده، مثلا برای ضرورت شعری که آمد اون استلزازم کنارش میتونه باشه، یعنی ام را فرضاً ما متصله بگیریم، حقش این است که این لیلای دوم نباشه، آوردنش به خاطر دو جهت باشد، ضرورت شعری، یکی هم استدلال. ولی چون این آوردن در این صورت که این ام متصله باشد خلاف قاعده هست، میزنه این شعر رو از بلاغت میاندازه. یک کلمه زیادی که لیلای باشد، لیلا باشد آمده برای درست کردن وزن شعر، خلاف عقل رفتار کردن به خاطر ضرورت شعری ضربه‌ای به بلاغت و فصاحت کلام نمیزند. ضربه یعنی به بلاغت نمیزند، به فصاحت هم نمیزند. ولی خلاف قاعده مرتکب بشید برای ضرورت شعری، این ضربه میزند به فصاحت و بلاغت کلام. این مسئله، چون خلاف عقل جائزه. نکته میخوام، نکتهش ضرورت شعری هم باشه کافی، ولی خلاف قاعده جائز نیست. جائز که نشود مرتکب بشی به خاطر ضرورت شعری یقت میگیرن. نحویین میگن اشکال نداره، جائزه، یعنی جائزه به این معنی که اجازه میدن، ولی خلاف قاعده بودنش قبول دادن. میگن خلاف قاعده است، ولی چون شاعر مجبور بوده اینجا خلاف قاعده رفتار کرد. بلاغیین میگن چون خلاف قاعده است مردود در فصاحت، این کلام فصیح نیست. بله هم خب، این مال اینجا. پس ما اگر امر را متصل گرفتیم مجبوریم بگیم لیلا زیادیه، ولو در ترکیب نحوی بگیم که لیلا مبتداست من البشر خبر، ولی ذاتن زیادیه به خاطر اینکه زید شعرش میزان در بیاد آورده این را. اون وقت در اونجا ذکر لیلا برای استلزازه، نه اینکه به جای ضمیر علم آمده برای استلزاز. این برای این مانحنفی در این صورت شاهد نمی شود، چون مانحنفی بود که بناس متکلم معرفه بیاره، ولی تو معرفه ها رفته سراغ علم. بس در ذکر مسندان لیل نیست، در اینجا مقابله هست. بس در این است که ذکر کردنش باید ذکر بکنه، انتخاب علم برای این افرازه. این تا اینجا، این یک احتمال و توجیه و اینا. بله، بلاغه این قبول ندارن، میگن ضربه به، میگن خلاف قاعده جایز اشکال ندارد، میگن اونا جاهز میدانند، میگن بله چون مجبور بوده این کار رو کرده و مانعی ندارد. نمیگن اونا، نمیگن خلاف قاعده نیست، منتها میگن خب در مقام ضرورت شعری اهل لسان استعمال کرده و میکردن. خب چون اهل لسان استعمال میکردن به خاطر ضرورت شعری خلاف قاعده، نحویین هم حرف اونا را میزنن، ولی از خلاف قاعده بودن در نمیاد. یعنی ضرورت شعری یکی از قواعد نیست. بله، قاعده این است که این کلمه اینجا باشد. گاهی اوقات شاعر به خاطر ضرورت شعری خلاف قاعده استعمال میکنه، عرب استعمال کرد و نحوینم هر کنه را نحو میکنه. میگن اگر بله در این موارد اصل استعمال کردن کلام برخلاف قاعده جایز بودنش جایزه، ولی نحویین میگن نخه، انسان نبایستی برخلاف قاعده حرفی بزنه. آقا شعرش میخواست، میگه شعر گفتم واجب بود، تو حرف درست حسابی بزن، شعر نگو. کسی نگفته شعر گفتم واجب است.
مثلا ما اول کتاب گفتیم
نداشته باشه، بله همین است. این حرف
اگر خلاف قاعده باشه نحویون هم اجازه بدن
فایده نداره، ضعف تألیف داره دیگه، ضعف تألیف داره. نه، ضعف تألیف یعنی خلاف قاعده است، این خلاف قاعده بودنش متلمی. منتها نحویین میگن در ضرورت شعری اهل لسان مرتکب خلاف قاعده میشود، همین مقدار. کسی هم یقش نمیگیره که چرا بر خلاف قاعده صحبت کردی، این حرف نحویین. ولی بلاغیین میگن نه، انسان نبایستی بر خلاف قاعده حرف بزند اصلا. اگر حضرت کلامش از فصاحت میفته، یعنی شعرها ایراد میگیرند، شعرها نگیده فصحا، فصحا و بلغا بر خلاف قاعده ولو به خاطر ضرورت شعری هم باشد این رفتش میکنه. این رو فصیح و بلیغ نمیدانه این مسئله.
شاعر میتونه قاعده منصوب بمونه
به خاطر ضرورت شعری؟ بله. میدونم یک کتابی از در تا پا، یعنی یک کتابی از کلن کتاب منم پیش رو یکی از رفقا پیش اومانده خیلی وقتی هست، حالا یک کتابی از اول تا آخر این چیزه، یعنی یک کتابی نوشته شده برای اون مواردی که عرب برخلاف قاعده حرف زده. عرب نگیده یعنی شعرها، شعرها برخلاف قاعده به خاطر ضرورت شعری مرتکب شدند و این شعرها رو گفتن. مواردی ذکر میکنه یک کتابه، اونش حرف ما نگفتیم چیزی. ما یک قواعد نحویه داریم، قواعد صرفیه داریم، اینا هم واجب العمل است. کسی حق نداره برخلاف اینها عمل بکنه و الا میگن کلامش غلط. منتها شعرا به خاطر ضرورت شعری برخلاف این قواعد عمل میکردند، برخلاف قاعده عمل میکردند. نحویین هم میگن بله قواعد این است و به خاطر ضرورت شعری هم اهل لسان و شعرا که عرب بودند و قولشان هم مقبول بود و این حرفا برخلاف این قواعد هم حرف میزدند که اگر ضرورت شعری نبود این کار را بدن نمی کردن، به خاطر ضرورت شعری این کار را می کردن، برخلاف قاعده حرف می زدن. بلاغه می گفت برخلاف قاعده حرف زدن کلام را ولو غلط هم نکنه. مثلا غلط هر بده خلاف قاعده توی نتیجه تو می شد دیگه. اون می گفت منتها نحوی می گفت به خاطر ضرورت شعری غلط کردن معنی نداره، ولی بلاغه گیر می گن نخیر کلام از فصاحت می افته. نه اینکه می گن حالا میگن این گونه کلام فصیح نیست، این گونه کلام بلیغ نیست، این مقدار حرفی اینا. بله اون نه، اون تکاتون که اتفاق می افتاده، نه اینکه اگر زیاد اتفاق می افتاد که اصلا اونو می کردن قاعده. 1,000,000 فاعل مرفوع آمده، یه دونه اتفاق افتاده اونم در شعر مجبور کرده طرف یا منصوبش کرد، اونم شعر اگر نبود این کار را نمی کرد. اینه یه نمیشه قاعده حسابش کرد.
خب
بله کسی این رو همه این رو گفتن دیگه، کسی برخلاف
دیگه. یعنی اگر این شعر
نه ضرورت معنیش این ضرورت این است که در اینجا جور دیگه نمیشه. اگر جور دیگه بشد اسمش ضرورت نیست. نه اگر جور دیگه میشد عمدن اینجور آورده است، این به خاطر ضرورت نه. نه نصر اینه کلدن اصلا ضرورت شعر که میگه بسمش با خودش شعر که گفتی نصر رفت بیرون میمانه خودش شعر. در اینم ضرورتش این است که فقط این راه است، راه دیگر نیست. اگر راه دیگر باشد این را نمیگه شاعر مجبور بود اینجور بیاره. ضرورت یعنی مجبور. اکل میته در جایی است که هیچی نباشه انسان بخوره. اگر نونم هست و میتم هست و میگه من میتم میخوام بخورم به خاطر ضرورت، این اسمش ضرورت میشه. اونجا باید تمام راه ها بسته بشه الا این عوضی گفتن، خلاف قاعده گفتن، اینو میگن ضرورت. خب اوناش بله در قرابتش بود، در چیز بود، در تنافر حروف بود، تنافر کلمات بود، کراهت در سم بود، اینو مال ذوق بود.
ضعف تعلیل گفتیم به نحو مراجعه
کنیم، به نحو
وقتی به نحو مراجعه میکنیم نحوی ما میگن که این درست ولو اینکه ضرورت شعر
درسته، نه اینکه میگن قاعده هست. خیلی چیزا ممکنه درست باشد در بلاغت مردود باشد، مثلا مستشذرات، مستشذرات یا مستشذرات فهم میکنه هر باشد. مستشذرات، مستشذرات هر دو این تنافر حروف داشت، سرجی میگه درسته، قاعدتا قبوله، نحوی میگه قبوله، لغوی میگه همه، منتها در بلاغت به خاطر اون ثقلش میگن این فصیح نیست. فصیح نیست یک مسئله غلط هست یا خلاف قاعده هست، این مسئله دیگریه. خیلی چیزا بر طبق قاعده منتها لجهت من الجهات در بلاغت در فصاحت مردود میشه، در بلاغتش یک کلمه اضافه بیاری خلاف بلاغت میشه، با این که اون کلمه کلمه خوبی هست. جوانی زیدون راکبن، نیازی به گفتن راکبن نداشتی، علکی دنگت گرفت و یک راکبن را به جوانی زیدون اضافه کردی، میگن این کلمه از بلاغت افتاده، ایرادی داشت؟ ذاتن ایرادی نداشت، همین که مورد نیاز نبود آوردی کلامت از بلاغت میاندازه. ولذا این فصاحت و بلاغت از فصاحت و بلاغت افتادن، این کاری با غلطیت و غلط نبودن و امثال ذالک نداره، ممکنه غلط هم نباشه ولی در این حال فصیح و بلیغ به حساب نیاد. خب این یک احتمال در اینجا گفتیم، ولی حالا معطل میشید، ولی خب یه خورده انسان سر و کله بزند با خیلی از چیزا بهتر ها. در درس خواندن انسان از اون اولی که جامع المقدمات رو شروع میکنه امثله بایستی شروع بکند به سر و کله هم زدن تا بالا بره، سرسری رد شدن فایده نداره. خیلی اون اوائل که تو کتاب های اولی رو خراب خواندن و الان هم هر چی میخوان درست بشه محاله. اون خشت اول میگن چون نهت معمار کش تا سرعی یا میرود دیوار کش، همین دوریست واقع. یعنی انسان اون کتاب های اولی رو 3-4 سال ادبیات رو خراب کن رفت بود، دوباره بر میگرده هر کار بکنه اونا میزان بشه، یعنی که انه ذهنش عوضی دیگه بار آمده، هر کار بکنه از میزان بشه شدن. ولی انسان دقت بکنه همین کتاب هایی هم که طلب ها میخوانن اینا رو بخوانه، خوب بخوانه، خیلی خوب بخوانه، واقعا همه چیزش بفهم، همین مقدار کافیست. در همین با سواد بودن یک کسی همین سطحی که میخوانیم خوب بفهمد برای ملایش کافیست، هم میتونه منبری باشه، هم میتونه نمیدونم پیش نماز باشه، هم میتونه نویسنده باشه، هم میتونه محقق در اون زمینه خودش باشه. خیال نکن اینا رو تون تون بخوانیم و بریم خارج اونجا بشینیم، اونجا دیگه یک استاد یک سطح گرفته است تو حوزه علمم، اونجا هی بر میداره با سطح رو میگیزه به گلوی این طلبا، شما در این سطح چیزی شدید شدید، اونجا چیزی نخواهید شد، اینجا میزان شدید، اونجا ترقی میکنید. ولذا تمام همتتان بایستی روی این سطح باشد. اینا با دقت تمام لغاتش بررسی کنید، تطبیقش خوب بررسی بکنید، قواعد نحوی، صرفی، جنبه های دیگر همه رو در این مباحثه مطالعه امثال ذالک دقت بکنید تا خوب بار بیارید. خب حالا جنبه دیگرش، این یک جنبه شد که ما آمدیم امرا متصله قرار دادیم و لیلا را اینجور. یک احتمال دیگر این است که بیاییم و این امرا منقطعه قرار بدیم. امرا منقطعه قرار بدیم معنا یک جوری میشد، متصله باشد جوری دیگر میشد ها. این ترکیب نحوه خیال نکنید که در گفتن اینجور میشد معنا فرق نمیکنه. این کلام رو اینجور ترکیب بکنی یه معنا میده، اونجور ترکیب بکنی جور دیگه معنا میده، اونجور معنا کنی جور دیگه معنا میشه. ترکیب، اختلاف در ترکیب معنا رو عوض میکنه. حالا احتمال دیگر این است که ما بیاییم و بگیم بله ام بعدش جمله هست، جمله آورده است، ما بایستی جمله بگیریم. در این صورت ام را مجبوریم منقطع قرار بدیم، امرا منقطعه قرار بدیم. اگر هم منقطعه باشد پشترش باید جمله باشه، اگر پشترش جمله باید باشد اصلش این بود که هیه بیاد، چون لیلا اسمش گفته دیگه، وقتی که چیز رو گفته قبلا ثانیاً میخوای بگی باید چیکار بکنی؟ ضمیر بیاری دیگه. لذا بنابراین احتمال که ام منقطعه باشد و پشت سرش باید جمله باشد، این کلام اصلش امتیه من البشر بوده، متکلم دیگه حال کاری با ضرورت شعر نداریم، اونو بذار کنار، متکلم به خاطر این که از کلمه لیلا لذت می برده هیه را تبدیل به لیلا کرد. یعنی مخیر بود بین این که هیه بگر بین این که لیلا بگر، ولی عقل گفتنی دیگر بود. برای این که از این کلمه لذت میبرد هیه را نگفت، کلمه لیلا را گفت. این شاهد ما میشد. بنابراین اون وقت میایم اینجا این منقطع بودن امر را درست کنیم. متصل بودنش اونجور بود، حالا منقطع باشد ما مجبوریم این شعر را این گونه معنا بکنیم که نوعاً هم هر کس به اینجا میرسه اینجور معنا نکرده، اینجور باید معنا بکنیم. یک همزه شما در تغییر بگیر، قول نلنا علیلا یمن کننا ام لیلا من البشر، کاری با این ندارد، هیچ رفتی به این ندارد. اون اصلا شاعر میگفت یا نمیگفت بنابراین یک سال بود. در اینجا سوال این شاعر از اون آهوها اینه، میخواد بگه که بله من شک دارم که این لیلا از جنس شماست یا نه. حمزه برای طلب تصدیقی در میاد در اینجا، نه برای طلب تصور. مثل این که میپرسید اجا از زیدان، آیا زید آمده، یعنی آمده یا نیامده. نه این که من دو احتمال میدم، یکی این کار شده یکی اون. سوال از بود و نبود مال تصدیق، سوال از این که اونی که هست آیا این است یا اون، سوال از امر تصوریه. میدانی احد هما آمده زید آمده یا امر، سوال بکنی اون طلب تصوری میشه. از ایرون جا ام امرون، یعنی من میدانم که یکی از این دو آمده، این تصدیق حاصل. در فاعل مضی گیر داری، اونجا استفهام که میاری طلب تصوری، از ایرون جا ام امرون. ولی یه مرتبه نخیر کاری با امر نداری، مثلا درباره زید نمیدانی زید آمده یا نیامده، نمیدانی که زید آمده یا نیامده، اینجا سوال میکنی اجا از زیدون، و اگر آمده باشد او میگه نه، اگر نیامده باشد میگه لا. جواب استفهام تصدیقی لا و نعمه، جواب استفهام تصوری تعیینه. از زیدون جا ام امرون اون معنا ندارد میگه نه، بلکه میگه زید اگر زید آمده، میگه ام اگر ام آمده، ام آمده. ولی در مثل اجا زیدون که نمیدانی آمده یا نیامده، اینجا اگر آمده باشد او باید بگه نه، اگر نیامده باشد باید بگه لا. پس سؤال اول در این شعرم این میشن که این شاعر مخاطب بپرسد که این لیلای من از جنس شماست یا نه. دیگه بشر ولکن کاری با اون نداره، آیا از جنس شماست یا نه. این سوال از امر تصدیقی شد. حمزه‌ای که در تقدیر گرفتیم طلب تصدیقی، این لیلا از شما چیست؟ مثل این که میپرسی از زیدون اندک یا اندک زیدون، مثلا آیا زید در پیش توست یا نه. اینجا هم آیا لیلا از جنس شماست یا نه، سوال طلب تصدیقی و سوال طلب تصدیقی هم معادل نمیخواد پشترش بیاد. اگرم بیاد منقطع خواهد بود، نمانده است. سوال اولش این، بعد امر آورد، این ام منقطع، ام منقطع گفتن گاهی اوقات برای مجدد اضراب استعمال میشه، معنای استفهامی توش نیست دیگه، معنای بر فقط. گاهی اوقات معنای بل و همزه هر دوست، یعنی هم معنی اضرابی داره هم معنی استفهامی داره. اون مثال هم که در مغنی میزد انها لعبلون، یک کسی از دوری کیوانی دید مطمئن بود که این شطوره، لذا به طرف گفت انها لعبل، حتما اون شطوره. یه خورده که نزدیک شد جستش به شطور نمیخوره، به شک افتاد که آیا این گوسفند است یا نه. کار شطر رو بده. سوال دیگر مخواست بکنه، از سوال اول دست برداشت، سوال دیگر مخواست بکنه، شک دارد که این آیا گوسفند است یا نه، است یا نه، ها نه اینکه شطر است یا گوسفند. بعد به تردید افتاد که آیا این گوسفند است یا نه. سوال دیگر کرد، امشاقون، میگن این به تقدیر به معنای بل احیه شاقونه، بلکه آیا اینی که میبینم گوسفنده یا نه. این ام اونجا اون این ام در اینجا هم همینجوری در میاد. ام را منقطع بگیریم، سوال اول ابتداعا شاعر این گونه وانمود میکند که من شک دارم که آیا این لیلا از جنس آفوهاسی هست یا نه. سوال میکنه، شما را قسم میدم که بگید آیا این از جنس شماست یا نه. این سوال را مطرح کرد، بعد از این سوال دست برداشته میخواد یک سوال دیگری بکنه. سوال دیگر چیه؟ بلکه آیا این از بشر است یا نه. سوال دیگر این است، این لیلا یا بشر است یا نه، که انده در بشریت شک داره، که نمیدانه در این بشر است یا غیر بشر، ملک مثلا فرض کنید بشر است یا نه. هم لذا دو تا سواله، سوال اول مستقل اینا ها، سوال اول این است که این لیلا از جنس شماست یا نه، بعد با ام اضرابیه از اون سوال دست بردارد، سوال دیگری مخواد مطرح کند، این لیلا از بشر است یا نه. اینم احتمال دوم در رابطه با این شعرش. اون وقت اعتراضم داره به این که هم اگر متصمان قطعه باشد ممکن است اصلا در اون اولی حمزه در تقدیر نباشد، ولی این حرف مشکل میشه از این معنی. یعنی این به اون به اونها میگد بالله یاد و یا تلقاء قلن لنا لیلا یمن کننا، قسم میدهد که بگید به من که این لیلا از شماست. این واقعا شاید اینی مخواسته بگه، یعنی از اونا میخواد که اونا بگن که این از جنس ما، مگر اینکه یک کسی بگه در ما در مقام تحیر ممکنه همچه حرفی بزنه. لذا ایشون گفته ممکن اصلا اگر ام را منقطع بگیریم در اون اولی حمزه‌ای در تقدیر نباشه، چون ام منقطع ممکن استعمال بشه جلوش هم حمزه نباشه، مثل همان انها لعبلون که اونجا قبلش حمزه نبود هم شاقون. ولی این یه خورده زور میخواد که اینجا ما ام را منقطع بگیریم و در اون اولی بگیم که حمزنی.
فهمید از اون تجاهل هم هست بله. و با همون سال اول این رو رسوند که لیلا از رسو بشر بود یا نیست و این برای شک ایجاد کرده و دوباره بیاد به پرسید آیا بشر هست با همون
باشد دیگه. حالا این این شاعر یک چیزی گفته و آمده اینجور رد شده، اصلا اون اولی بود گفتیم. حالا برای اینکه این احتمالاتی که داده شده و اشکالات نحوی، این مجرد احتمالاتی که دادیم، نه اینکه میگیم حالا دومی هم درست، دومی هم زور میخواد درست باشه. اما منقطع بودنش بله، اما
منقطع
بودنش اون بله، چون با اون مقام معطیش نمیسازه. این در واقع میخواد بگه که این بشر نیست، بعد بیاد بگه بشر، میخواد بگه ما فوق بشره، بعد بیاد بگه بشره، با اون مدهش نمیسازه. میدونم اول سوال کرده بعد میگه اشتباه کردم، به اون صورتی هم من خیال میکردم پس نداشته بابا، این همین بشره، این به اون متنش نمیسازه.
اگر
هر چه باشد، هر چه باشد استفهامی نباشد جور در نمیاد. یعنی اون متن و اون تجاهل عارف را استفهام درست میکنه، چه حمده در تقدیر بگیریم تجاهل عارف میشه، چه ام حمده فرزن در تقدیر نباشه اون احتمالی که از تراز داره. اما معنی استفهامی داشته باشه در اضرابی بازم تجاهل عارف درست میکنه. خب اونجور استعمال نمیشه، همون حجا از ایدون میگه دیگه، اون یکی را نه. اگر هم یک کسی بگرد اون چیزه منقطع، هیچی نیستون، یعنی یه چیزی که باید بگن اهل لسان هم استعمال نمیکنه، ما طلبا گاهی اوقات استعمال میکنیم. اهل لسان از کدن یه استعمالیست که اهل لسان فصحا و بلاغا اینجور استعمال نمیکنه. حالا میگه من میخوام استعمال بکنم، اون دیگه خودت باید درست نایی دیگه، چون باید اینه ای که خبیح و بلیغ از تو مودل قبول است و استعمال میشه قواعد برای اون است. بله املم یجی اش اجواز زیدون املم یجی. خب اما اگر متصله باشه میگن بایستی بعدش مفرد باشه جمله نیم من قطعا باشد من. بله هم با هم من قطعا بس بگیم متصله بعدش باید مفرد باشه آخر. نه هر دو طرف نه کار ندارم مدخوله شما خواهد مدخولش جمله آوردید اینجا اجواز زیدون املم یجی لم یجه را جمله آوردید. اگر متصله مخواهی قرار بدی باید مفرد بگیر. منقطع
که
منقطع هم که نشد پس متصله که نشد منقطع پس هیچی. خب در منقطع ممکن عمده استفهام بیاد طلب تصدیقه بشه، طلب تصوری نمیتونه باشه. بله طلب تصوری نمیتونه. خب بله چرا فستارش به حساب مفرد ها یعنی میداند این در نزد یکی از اون دوست، حالا یا در نزد مخاطبه که تو کوچه هست مثلا یا تو خانشه، اونا به حساب مفرد گذاشته میشه. متعلقش مفرد دیگه، جمله که دیگه مفرد در اینجا مقابل جمله هست. بله انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اونجا هم اصل کلام این است که نحن بیاد، یعنی منقطع میخوان بگیرن اینه، اون ممکنه چیز باشه منقطع میاد بهش منقطع و اون میاد میپرسه اینه شما خلق میکنید، بلکه نه ما خلقشان میکنیم، مانی نداره رو منقطع میخوره بهش. خب این حالا تمام شد و بالموصولیه در بقیه که مانده بودیم دیشه و بالموصولیه ای تعریف المسند الیه به ایراده اسم موصولن لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصت به سوى السلح كقولک الذي كان معنا امس رجلان عالم. خب از معارف تا به حال چند تا رو خواندیم؟ دو تا رو. ضمیر یک، علم دو. رسیدیم سومی موصول که متکلم گاهی اوقات مسند الیه را معرفه میاره، در تعریفش هم موصولیت انتخاب می کند، مسند الیه را ذکر می کند یک، اونم معرفه. دو تعریفش هم بالموصولیته. حالا می خواهیم ببینیم چرا، یعنی برای چه منظوری موصولیت انتخاب می کند. می گه این علل مختلفی می تواند داشته باشد، چند تو از باب نمونه حالا میگرد. اولی میگه گاهی مال اینه مخاطب از خصوصیات مسند الیه، اون خصوصیاتی که میتوانند این مسند الیه را به مخاطب شناسایی کنند و مخاطب به واسطه اونها این مسند الیه را میشناسد، از اون خصوصیات به هیچ چیزی علم ندارد مخاطب، مثلا اسم علمیش نمیدن. با تعریف بالاضافه هم میسر نیست، اینجا هم حاضر نیست که با اسم اشاره اشاره بهش بکنی. تمام راه ها برای بیان این مسند الیه بسته است الا یک راه، اون این است یکی از احوال او را مخاطب میداند که من میتوانم اون حالت معلومه مسند الیه را که برای مخاطب معلومه اون را به عنوان صله بیارم و یک موصولی هم بیارم، اون موصول با این صله بتوانم این مسند الیه را به مخاطب تفهیم کنم، بفهمانم که چه کسیه، شناسایی بکنم. بعد از اینکه مسند الیه را گفتم اون طرف فهمید کیه، اون وقت حکمی را بر او بار میکنم. از باب مثال، دیروز یک نفر اینجا بود با ما، من اونو کاملا میشناسم مثلا، ولی شما نمیشناسید. همین مقدار آمدی و نشستی و اونم یک 10 دقیقه اینجا بود و پاشد رفت و تو نه اسمش میدانی نه سایر خصوصیاتش میدانی هیچ کدوم. حالا امروز من به شما میگم الذی کان معنا امسه رجل فاضل، اون مرد دیروزی مرد فاضلی، اون مردی که دیروز با ما بود اینجا بود مرد فاضلی. از خصوصیات اون فقط یک چیز برای شما معلومه، اون چیه؟ کان معنا امسه. این کان معنا امسه که یکی از خصوصیات اون شخصه، اینه من برمیدارم صله قرار میدم برای الذی، میگم الذی کان معنا امسه، اینه که گفتم تو میفهمی اون مرد دیروزی رو، بعد خبر میدم نسبت به اون رجلون فاضل، اون مرد فاضلیه، رجلون عالم، مرد عالمیه. پس یکی از راه های یعنی یکی از علل موصول آوردن مسند الیه این است که مخاطب راه دیگری برای بیان مسند الیه برش نداریم، فقط این راه، یعنی بالموصولیه، یعنی معرفه آوردن مسند الیه را به واسطه ایراد کردن او را اسم موصول. چرا حالا معرفه میاری بالموصولیه؟ لعلل، یکی از اونها به خاطر عالم نبودن مخاطب، لعدم علم المخاطب، به خاطر عالم نبودن مخاطب و اون احوالی که مختص به اون مسند الیه، احوال مختص یعنی خصوصیات او، اون خصوصیاتی که میتونن اون مسند الیه را به مخاطب معرفی کنن، به احوالی که مختص به اونه غیر از صله، فقط این صله را از احوال این مسند الیه مخاطب میدانه، نه بقیه را. ولذا من میتوانم به واسطه این خصوصیت این را به صورت صله برای موصول قرار بدم و مسند الیه را به مخاطب معرفی بکنم و بعد حکمی بر او بکنم، خبری از او یعنی بدم. مثل قول تو الذی کان معنا امس رجل عالم، الذی مبتدا میشه، کان معنا امس خبرش میشد، رجل عالم چی؟ کان معنا، کان فعل ناقص حاصلش، رجل عالم، رجل اسم مؤخر کان میشد، عالمون هم صفت رجل بشه، معنا همسه هم چه بشد؟ اشتباه کردیم، الذی مبتدا، رجل عالم خبرش، کان فعل ناقص، هوه مستقر اسمش، معنا مع متعلق با عامل مقدر خبر، مضاف نامضاف الیه، امسه هم متعلق است به متعلق معنا یا به خود کانه. ظرف میتونه متعلق به کانه بشه، جار و مجرور میتونه متعلق به کانه بشه، افعال ناقصه در حال میتونن عمل بکنن یا نه. سیوطی اگر یادتان باشه اونجا یادم میاد که میگد اصح این است که افعال ناقصه در حال در ظرف و جار و مجرور عمل نمی کنه. در سویتی در بحث حال یادم میاد، البته مال خیلی وقت دیگه، اونجا اینجوری داره. بعد در هم الهوامه هم یک وقتی دیدم اونجا دارد که بیشتر مشهور نمیدانم یا جمهور قائلن به این که اینا در حال و ظرف و جار مجرور و اینها عمل میکنن. اینجا میگه افسه این است که عمل نمیکنه، از اون طرف میگه جمهور یا مشهور قائلن که عمل میکنن. این دومی در حمال حوامه دیدم، اون اولی هم در سیوطی. حالا این چطوریت عمل میکنن یا نمیکنن؟ این مانده به این. بعضی ها دارن به این که افعال ناقصه تنها دلالت بر زمان میکنن، به معنای مصدری دلالت نمیکنن. آخه عامل در حال، عامل در ظرف و جار مجرور بایستی معنای مصدری باشه. اگر افعال ناقصه دلالت بر معنای حدثی نکنن، دلالت بر معنای مصدری نکنن، فقط دلالت بر زمان بکنن، یه قول همینه. در این صورت اینا نمیتونن در حال عمل کنن، در ظرف و جار مجرور عمل بکنن. ولی اگر گفتیم که قول دیگر اینه، اگر گفتیم افعال ناقصه هم دلالت بر زمان میکنن هم دلالت بر معنای حدثی، کانه هم دلالت بر ماضی میکنه هم دلالت بر معنای حدثی، منتها در کان زیدون قائمن میگن کان دلالت بر کون مطلق میکنه، اون قائمن اون کون مطلق را تفسیر میکنه. کان زید که گفتی دلالت میکند بر اینکه یک معنای حدثی بر این زید هست، معنای حدثی چه باشد خبر کانون را تفسیر میکنه، اون میگه قیام. قول دیگر این است که افعال ناقصه هم دلالت بر زمان میکنن هم دلالت بر معنای مصدر. این قول اگر گفتیم افعال ناقصه هم میتونن در ظرف و جار مجرور عمل بکنن هم میتونن در حال عمل کنن. یادم میاد در حاشیه مغنی، این مغنی هایی که چاپ قدیم حواشی زیاد نوشته شده، حواشی شما نیادم میاد، اونجا شما 11 تا دلیل اقامه کرده بود در باب سوم احتمال میدم، اونجا که بحثی از ظرف و جار مجرور اینا احتمالاً باب سوم مغنی باشه یا دوم یا سوم، احتمالاً سوم باشه، 11 تا دلیل اقامه کرده برای اثبات این که افعال ناقصه مضافاً دلالت بر زمان دلالت بر معنای مصدری هم میکنن. بنابراین مانی ندارد که کانه متعلق بگیرد، یعنی ظرف و جار مجرور به او تعلق بگیره، در حال عمل کنه، از اسم کانه حال بیاری، مانی نداره. خب بله نه نمیتونه. خب تمام شد. بعد دارد به این که ولم یتعرض المصن، ولم یتعرض المصنف لما لا یکون للمتکلم او لکلیهما علم بغیر اصطلاح نحو الذین فی بلاد المشرق لا اعرفهم، برای متکلم او لا نعرفهم برای کلیهما، لقلت جدوا مثل هذا الكلام. مصنف در متن گفت گاهی متکلم مسند الیه را موصول میاره، چون که مخاطب از احوال مختصه به مسند الیه علم به غیر صله نداره، مخاطب علم نداره، فقط به یکی از خصوصیات او علم داره که اونم میتونه سله باشد و معرفه مصنف. ولی گاهی اوقات ممکنه مخاطب علم داشته باشه متکلم علم نداشته باشه. فرضاً مخاطب علم دارد به تمام خصوصیات اون مسند الیه، ولی متکلم به هیچ یک از خصوصیات اون مسند الیه علم نداره الا به یکی، که اون یکی هم میتونه سله قرار بگیر. یا گاهی اوقات از احوال مختصه به اون مسند الیه متکلم و مخاطب هر دو فقط به یکی اطلاع داره نه به بقیه. اینجا چی؟ چرا مصنف این دوتا رو نگه؟ سه صورت تصور میشه: مخاطب علم ندارد یک، مخاطب دارد متکلم ندارد دو، یعنی اولین است که مخاطب علم ندارد ولی متکلم دارد، دومی متکلم علم نداره، مخاطب داره. سومی هیچ کدام علم نداره به احوال مختصه اون مسندان الی الا به یکی، که اونم میشه صله قرار بگیره و معرف مسندان الی. مصنف چرا فقط اولی را گفت، دومی را نگفت و سومی را نگفت؟ این سوالی است که شارح در اینجا مطرح کرده. مصنف اولی را گفت نه دوتا را، حالا شارح میخواد وجه این را بیان کنه. میگه وجهش این است که متکلم علم نداشته باشد یا هر دو علم نداشته باشند، مثالش اینجوری در میاد. یعنی این فرض هست در واقع، منتها مثال همچه فرضی اینگونه متکلم علم نداشته باشد، مثل اینه که بگم الذین فی بلاد المشرق لا اعرفهم، اونایی که در بلاد مشرقن من اونا رو نمیشناسم. مثال همچه فرضی اینه، این گونه مثال چندان فایده ای نداره. بله اینایی که در بلاد مشرقن من اونا رو نمیشناسم، چندان فایده ای برای مخاطب مستمع نداره. یا هیچ کدام علم نداشته باشه، مثالش این مثال و شبیه این، مثلا الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم، اینایی که در بلاد مشرقن اینا رو نه من میشناسم نه شما، ما نمیشناسیم. حالا مخاطبشون هر چی باشه، این البته یکی مخاطب یکی چیزی که متکلم با مخاطب حرف میزنه میگه آره ما اینایی که ساکنه بلاد مشرقن ما اینا رو نمیشناسیم. مثال این فرضم میگه این مثال هم چندان فایده ای نداره. در عمرت دیده یک کسی اینجور حرف بزن؟ پس مثال های این دو فرض این گونه میتونه باشد و این گونه مثال ها هم فایده شان یا نیست یا اگرم باشد خیلی کمه. به این خاطر به گفتنش نمیگرد بسیدن و مصنف نگو عبارت تطبیق بکنید، یه اشکال مانندی تو ذهن هست ببینید چه از آخر میاد. و متعرض نشد مصنف به اون فرضی که نمی باشد برای متکلم یا برای هر دوی اونها علمی به غیر صله. مثال این دو فرض مثل الذین فی بلاد المشرق لا اعرفهم، اونایی که در بلاد مشرقن من اینا را نمیشناسم، این مثال بارد للمتکلم او لا نعرفهم، یعنی الذین فی بلاد المشرق لا نعرفهم، اینم مثال برای اون کلیه. چرا این دو را متعرض نشد؟ به خاطر کم بودن فائده جذب، یعنی فائده، به خاطر کم بودن فائده مثل همچین کلامی. این هم حرف شارع. ولی از شارع باید بپرسیم چی میگه که در این دو صورت مثال منحصر به همچین چیز؟ در همون مثالی که زدی الذی کان معنا امثل رجلون فاسد رجلون خاسد، اونجا اگر مخاطب خصوصیات طرف را میداند، متکلم نمیداند. اینجا نشسته بودیم و یک مردی دیروز آمد و از رفاقای اون طرف آشنا بود با هم، آمد و نشست اینجا و بعدم پاشد رفت. بعد رفت و تو کوچه من دید بعدن و گفت که فردا بیایید نهار خانه ما، با رفیقت با هموجرت بیایید خانه ما نهار. منم میام به این رفیق میگم که الذی کان معنا امس امروز دعوت کرده برای نهار، فایدهش کمی؟ گشت این مثال رو نمیم از کجا پیدا کرده این لا علف هم از این ربطی به اینجا نداره. نمیگد میخواد بگد هیچ چیزی از او اطلاع نداره، اطلاع نداره باید بگیم لا علف هم، این اصلا هیچ چیز نداره به اون اولی فرقی نداره. یا بله اون مردی که دیروز اینجا بود دیدم بله تصادف کرد و مثلا بردن بیمارستان، یا عکسش داده بودن مرده مثلا، یا گفت فردا جشن داریم، یا گفت هزاران مثال برای هر دو هست. هیچ کدام هم ندانیم همین جوریه. دیروز نشسته بودیم با هم تو حجره و بعد یک کسی آمد و یک نیم ساعت اینجا نشست و پاشد رفت. نه من از اون چیزی اطلاع دارم نه تو، فقط همین مقدار کانه معنا امسشه. رفت و بعد تو کوچه من دید و گفت فردا بیایید خونیم ما. بوده داری یا مثلا حالا من به این رفیق میگم الذی کان معنا امسه اینجور گفت، این فایده نداره دیم. قرار این است که این مصنف نگفته، اگر به این منظور بود اشتباه کرد و مصنف هم این شاره هم این وجهی که تراشیده اینم درست نیست. اون دو فرد جا داره و مثال های پرفایده زیادی هم برای او هست و این توجیه درست نیست. مصنف هم اگر به این منظور نگفته اشتباه کرده، ولی میشه وقت گفت بنا نداشته همه را بگرد یه مسئله نیست. بله به غیر صله معنیش این است که از خصوصیات او، خصوصیات که معرف او باشد. رجل عالم چه از خصوصیات اونه؟ کجاش از خصوصیات همه عالمن؟ نه نه، از خصوصیات مختصه به اونیست. ولی داشت شما بگی الذی هو عالمان، این کافی نیست که. منظور از احوال مختصه به اون میگه یعنی خصوصیاتی که معرف او هستن. مثلا طرف برادر مخاطب یا فلان وصف خاص را دارد که کسی دیگه ندارد، اینجوری منظور اینه و باید باشد که بله از خصوصیات او یعنی از صفات مختصه او که میتونن معرف او باشن. کلام گفته دیگه ایشون گفته کلام هر کار بکنی این حرف درست نیست. گفتیم که اون کلام یعنی مثال ها میتونه باشه. چرا نگفته پس؟ چرا فایده ندارد؟ و چرا مخاطب رو گفته؟ متکلم هم همین جوریست، هر دو هم همین جوریست، هر دو فایده ده مثل همین. چه شما مثل حاضر کرام رو به بالا بزنید، چه به پایین که به پایین میخواده. اون میخواد بگه مثالش منحصره به این ها، تو این هم که فایده نداره. الهی عالم درست این حرفا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
وقتی بگی شادی اشکالی دیدم باید باشه غیره مثل که شما دیدن که لازم فایده رو ما میتونی برای خواهد هم تبور کنی بله همجا. اگه حکم هم جده باشه اما لازم فایده بود اونجا حتما
اونم حالا که اون کم اتفاق میفته البته، ولی خب اونم حالا اضافه بری، ولی اصل قضیه میزان
اجازه میدن میگن
تو که ناچار هستی مانی نداره، ولی منافات نداره، مجاز باشه ولی از فساحت بیفته.
فساحت باید با یه قیدی از فساحت بیفته، با ضعف تعلیف که نمیفته.
ضعف تعلیف یعنی خلاف قاعده، خلاف قاعده، نه اینکه چی؟
همه اینا
نه ضرورت اونا شاعر ببینید میگن شعرها بر خلاف قاعده حرف میزنن، نمیگن هر چی میگن بر طبق قاعده میشه. نمیگن این گفتار اونا قاعده هست. میگه برای اونا ما اجازه دادیم که خلاف قاعده حرف بزنن.
بعد از آن می‌آیم.
باید ببینم الان